السلام عليكم ورحمة الله. شب همگی بخیر، طاعات و عبادات قبول باشه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة إمام زماننا روحي وأرواح العالمين له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شب جمعه است، تو دهه ولایت قرار داریم، دست به دعا برداریم، برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبل لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. محضر نورانی امام زمان، تأجیل فرجشون، خوشنودی قلب مقدس آقا حضرت یکایکمون انشاءالله دعا کنن. شب جمعه است، محضرشون صلواتی تقدیم کنیم. شادی روح همه پیامبران الهی، پیامبران اولوالعزم، اولیا، اوصیا، امامزادگان لازم التعظیم، شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای در رکاب امیرالمؤمنین، شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، یاران شهید شهرمون، شهدای مدافع حرم و محور مقاومت، به ویژه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، رئیس جمهور شهیدمون شهید آیت الله رئیسی و همراهانشون، همه علما، زحمتکشای مکتب، به ویژه رو حضرت امام، علمای شهرمون، خاصه علامه بهلول، حاجای مدنی، ناشر الاسلام، حاجای نصیری و فرزندش، حاجای یوسفی، همه علما، مؤمنین و مؤمنات، اموات جمع حاضر، خادمین و به این جلسه، اموات داخل محفل، من حقیر، ان شاءالله همه را بهره مند کنین. شب جمعه است، یه صلوات دیگه هم تقدیم کنم. یک کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، خلاصه اظهار فقر کرد. حضرت فرمودن تو فقیر نیستی. گفت چرا آقا دیگه، فقیرم، وضعیت زندگیمه، شرایطمه، برای مایحتاج اولی زندگی من مشکل دارم، خرج و خوراکم اینها. حضرت باز تکرار کردن، گفتن تو فقیر نیستی. گفت چجوری؟ گای اهل بیت مبناهای شیعانشون عوض میکردن، یعنی میرفتن رو اصلاح ذهن، اصلاح نگاه. این خیلی نکته مهمیه. من بعضی وقتا به این فکر میکنم آدم یه صاحب نفسی پیدا کنه، نگاهش رو به دنیا عوض کنه و عالم. خیلی نکته مهمی. حضرت فرمودن چقدر حاضری بگیری ولایت و محبت ما رو بدی؟ آقا چند میگیری که به قول ما پول میگیری دیگه تحت ولایت ما نباشی، دیگه هیئت نیای، دیگه امام حسین محرم عزاداری نکنی، دیگه سنگ امام حسین رو به سینه نزنی، حاضری؟ شما حاضرید بچه ها؟ هر چقدر پول بدن ها؟ چون اون بنده خدا مصاحبه میگرفت، بنده خدا معتاد بوده البته، گو حاضری پول بگیری عشق تو بفروشی؟ گفت نه. گفت چرا چرا چرا، اگه پول خوب بدن چرا؟ گفت پول خوب بدن خیلی تعجب، گفت چقدر جنس میشه مثلا دو سال دیگه ما کارمون را. گفت که اونو که نه، مثل شما ها که حقا اینجوری. گفت اگر هزار دینارم بدن، توی روایت دیگه گفت اگه زمینم بهم طلا بدن حاضر نیستم عوض کنم. گفت دیدی فقیر نیستی؟ حضرت فرمود دیدی فقیر نیستی؟ غنی، ولایت ما رو داری. یه وقت با خودمون فکر کنیم رفقا، ما اگه در خونه اینا نبودیم، تحت ولایت امیرالمومنین نبودیم، قربونش برم عید قدیر میگم به هم میرسید، اولین چیزی که میگید بهترین شکر خدا باشه، بهترین لفظ شکر از خدا الحمدلله. ما تو طلبه ها میگیم الف و لامش الف و لام استغراقه، یعنی عمومیت، همه شکرها مال توئه. میگه همدیگر رو که عید قدیر میبینید بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. خدای شکرت که ما این ولایتی آقا رو داریم. خیلی چیزا گیرمون اومده، حواسمون نیست. ما به خاطر ولایت اهل بیت خیلی چیزا گیرمون اومده، تو اخلاقمون، تو رفتارمون، تو کاسبیامون، تو تعاملمون با دیگران، تو اعتقادمون. تنها مکتبی تو عالم که خدا رو یکی میداند و خدا رو جسم براش قائل نیست که دست و پا نداشته باشه، چون اهل سنت خیلی از فقها میگن دست و پا داره خدا. ما به خاطر ولایت امیرالمومنین به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، من خداشناس نبودیم بدون امیرالمومنین. قدر بدونیم. خدا رحمت کنه این پسر حضرت آیت الله شهابادی رو، ما قوم که بودیم از ما انقدر درس و اینا صبح تا شب سر کلاس بودیم، بعد از رفقام بودم بیا بریم دیدن فلان عالم. اون موقع اگه نایی نداشتیم دیگه، اون موتور اون رو هم داشتیم، از کلاس میرفتیم خونه. یا این شهابادی آدم بزرگواری بود، پسر حضرت آیت الله شهابادی، یکی از رفقام میرفتم دیدنش، میگه گریه کرد، گفت خدا به خاطر هیچی منت سر ما نذاشت ولی به خاطر ولایت گذاشت، از بس این نعمت بزرگ بود. آیه 3 سوره مائده، وقتی که دست امیرالمومنین بالا برد جلوی انظار تا 120 هزار نفر جمعیت گفتن عید قدیر، آیه نازل شد الیوم، یعنی همین امروز، همین لحظه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من نعمت رو بر شما تمام کردم، امروز دین کامل شد و من راضی شدم دین اسلام دین شما باشه. بدون ولایت خدا راضی نیست دین اسلام کامل نیست اصلا. لذا این ولایت ما خیلی راحت از کنارش عبور میکنیم. میدونید ما چون از اول ولایت اهل بیت داشتیم قدر نمیدونیم. اگر مثل اون خانومی که اومده از آمریکا مسلمون شده، یا اون آقایی که از آمریکای جنوبی تو اعتکاف بودیم، تو اعتکاف یه بار ما رفتیم مسجد اعظم اعتکاف، خیلی جالب بود، همه غیر از مایی که منهای ما همه آدم حسابی بودن، درجه یک دیگه اومدن اونجا اعتکاف. بعد یه حاج آقایی تو آمریکای جنوبی تبلیغ کرده بود، اونجا مسلمون رو شیعه کرده بود بعضی ها، یه آقای جوونی رو مسلمون رو شیعه کرده بود که پدرش کشیش مسیحی بود، این شیعه شده بود. بعد یه آمده بود ایران که یه دوره 3 ماهه دین رو یاد بگیره برگرد آمریکای لاتین تبلیغ، آرژانتینی بود. بعد وقتی آمد اونجا یک کسی ازش پرسید، میگم مثلا میخواد سوال بپرسه، گفت چه تضمینی وجود داره شما به خاطر پول نیومده باشی؟ طرف زندگی رو ول کرده، پدرش آقش کرده کشیش، زن و زندگی رو رها کرده. بعد طرف گفت با من اگه دنبال پول بودم تو وهابی میشدم، سرشار از پول میکنن ما رو. اون میدونست. بعد اینجا به زبون اینقدر فقط بلد بود، فارسی اینقدر بلد بود، گفت مسلمون فقط شیعه. کیف کردیم ما؟ گفت فقط مسلمون فقط شیعه. قدر بدونی ولایت اهل بیت رو. طرف اومد به امام صادق گفت آقا ما رو مسخره میکنن، ما طرفدار شماییم. الان هم خیلی از ما رو مسخره میکنن دیگه، ما چون تحت ولای اهل بیتیم میخوام مقید باشیم بود چیزایی که اهل بیت به ما گفتن. اون خانم محجبه رو شاید به خاطر حجابش تو دانشگاه مسخره کنن، میخواد چادر از زرا سرش باشه. نماز میخونی یه نفر بی نماز شاید مسخرت کنه، کم نیار. حضرت فرمود جانت که به اینجا برسه قدر ولایت ما رو میفهمی، جونت که به اینجا برسه ما میفهمی. لذا این ولایت اهل بیت این شکلیه. عید قدیر تو وسط این کارزار انتخابات افتاده رفقا، برادر خواهر گرامی، به حاشیه نره قدیر. فضا انتخابات جای خودش، باید مشارکت کنیم، باید تنورش هم گرم کنیم، ولی قدیر جای خودش. حالا این رسانه ملی هم اون مناظره آخری رو برداشت گذاشت روز، که بالاخره اون شب عید قدیر بود، خیلی بد بود. باید برای قدیر سنگ تمام گذاشت. این داستان رو قبلا گفتم بهتون، میگن علامه امینی علمای اهل سنت هم قبولش داشتن. روز عاشورا میومد وسط دسته سینه میزد، سر صدا گریه میکرد. بعد یه علمای اهل سنت گفتن آیه امینی شما عالم بزرگی، ایجور عزاداری، سر صدا. گفت ببین ما تو قدیر سر صدا نگردیم، شما گفتید پیغمبر همه رو جمع کرد بگید علی رو دوست بدارید، میترسیم واسه برای عاشورام سر صدا نکنیم بگید نه این نموج خودش به مرگ طبیعت دنیا رفته به قول ما. لذا برای قدیر باید سر صدا رو انداخت، باید جشنای بزرگ برگزار کرد، ایدی داد، باید داخل کوچه رو تزیین کرد. عید الله اکبره عید قدیر. لذا این مناسبت های این از قربان تا قدیر همش در مورد اهل بیته. من بعضیاش فقط تیتوار بگم، مثلا همین امروز که 13 ذوالحجه بود، امشب شب 14، اعطای لقب امیرالمومنین برای آقا سلام علیکم. در مکه پیغمبر مأمور کرد همه به علی ابن ابی طالب با لفظ امیرالمومنین خطاب کنم، السلام علیک یا امیرالمومنین. لقبی است که برای هیچ کی دیگه جایز نیست، حتی بقیه اهل بیت. شما زیارت امین الله کربلا هم که میخونی حق نداری به ابی عبدالله امیرالمومنین بگی. لفظ تندی داریم برای کسی که بهش بگن امیرالمومنین راضی باشه دیگه، من اون لفظ رو نمیگم. خب 14 که مثلا امشب فردا بخشش فدک به حضرت زهرا، پیغمبر فدک رو به فاطمه بخشید سال 8 داره. 15 میلاد امام هادی، 17 نزول آیه تبلیغ، 18 ذوالحجه عید قدیر، 24 عید مباهله، همش مناسبت های مربوط به ولایت. نزول سوره هل اتی، سوره انسان، آیه مودت و مناسبت های مختلفی، اعلام آیات سوره براءت که خیلی مهمه ها، 10 ذوالحجه بود پیغمبر، یا 9 یا 9 امیر الاول ابوبکر رو مأمور کرد که بره آیات سوره براءت رو در مکه بخواند. وسطای راه جبرئیل نازل شد به پیغمبر گفت برو این آیات رو بگیر، این آیات رو یا خودت باید بخونی یا کسی که از توست. لذا پیغمبر حضرت امیرالمومنین رو فرستاد برو علی جان آیات رو از ابوبکر بگیر و خودت بخوان، که بعد ابوبکر اومد اعتراض کرد گفت یا رسول الله چرا منو نهی کردی و نفی کردی؟ فرمود من تو رو جدا نکردم، خدای متعال تو رو کنار زد. اصلا گویا خدا میخواد در این دهه هی امیرالمومنین اهل بیت رو پررنگ کنه. کسی که یه آیات از طرف خدا لیاقتشو نداره بخونه، چجوری لیاقت داره خلیفه مسلمین بشه؟ میگه اول تو او رو فرستاد، بعد گفت نه تو نرو، علی بره. لذا این دهه ولایت، این نکته اول، قدر بدونیم این مناسبت ها رو به هم تذکر بدیم، به ویژه قدیر رو. نکته بعدی، از اول انقلاب، چون ایام انتخابات ما یک چند دقیقه از وقتم مونده، راجع این بحث صحبت کنم. ببینید برادر و خواهرها، از اول انقلاب اگر امام از سال 42 نهضت رو شروع کرد، حرفش این بود ما میخوایم مقدمه سازی ظهور کنیم. این ادعاش نبود دنبال این تمدن بزرگ ظهور و رساندن این نهضت به ظهور بود. امام اینو بزرگان امام شهادت دادن. این شیخ عباس تهرانی که شاگرد میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه، یه وقتی یه عده‌ای از فضلای قوم رفتن دیدن محضر ایشون، آقای ریشری داستانش آورده، نگران بودن، میگفتن سال 42 و 43 امام تو تبعید همه مبارزین رو گرفته بودن، خیلی هاشون تو زندان، میگفتن چه بلایی سر این نهضت میاد. میگه رفتیم پیش آقای شیخ عباس تهرانی، معروف دوشون خدمت امام زمان میرسه، گفتیم آقا ما نگران این نهضتیم چی میشه؟ گفت نگران نباشید، امام بر میگرده. سال 42 بود ولی 15 سال طول میکشه تبعیدش، یعنی چند؟ 57. وقتی برگشت سه تا کار انجام میده: یک، نظام شاهنشاهی رو ساقط میکنه; دو، کشورهای اسلامی به تبع این انقلاب درس میگیرن، الگو برداری میکنن. نکردن مگه؟ محور مقاومت ما رو الگو برداری، کپی پیست تو یمن، تو لبنان، تو سوریه، تو غزه، تو عراق انجام شد. سه، عالم آماده میشود برای ظهور و ظهور امام زمان شکل خواهد گرفت. امروز تو قلب آمریکا، تو دانشگاه آمریکا، شعار استکبار ستیزی و مقابله با صهیونیسم جهانی از دهان دانشجو آمریکایی داره میاد بیرون. این که دیگه شعار نیست، حقیقته. حضرت آقا رهبر این انقلاب نامه می نویسه برای دانشجوهای آمریکا، میگه شما طرف درست ایستادید، یعنی طرف مقاومت. بعد فرمود آقای شیخ عباس تهرانی، گفت از دست ذری از زهرا رهبری این نهضت بیرون نمیاد و پرچم عاقبت به دست صاحب اصلیش بقیت الله العظم امام زمان ارواح و نافدا خواهد رسید. صلوات بفرست. لذا دوستان، این انقلاب اومد ما رو برسونه به اون ولایت تام ظهور، به اون منجی آخر، و شرایط رو مهیا کنه. یه مثلثی وجود داره اگه این انقلاب ساقط نشده. من یه آقای علم‌الهدی یه جمله داره که فراموش نمی‌کنم، میگه بابا اگه این نهضت پشتش دست الهی نبود، با این همه توته علیه این نظام در این 40 خورده سال، جنگ تحمیلی، ترور شخصیت ها، کودتاهای داخلی، جنگ نرم، ما ساقط نشدیم، فتنه 88، معلوم میشه یه دستی تو کاره. اما سه تا چیزو برای حفظ این نظام مهمه: یک، ارزش‌های الهی، مبانی که این مبانی مهمن; دو، رهبری که دوست و دشمن میگن این رهبر به درستی داره این کشتی رو جلو میبره. از پوتین گفته تا کوفی انان تا خود نتانیاهو که میگه تا وقتی آقا اینجاست ما نمیتونیم علیه ایران کاری انجام بدیم، تا بزرگان داخل ما مثل حسنزاده آملی و آقای مصباح و مراجع. و سه، این سومی نکته است، مردمی که پای نظام واسطادن. میگه 40 خورده سال بعضی مسئولین میخوان نظام رو ساقط کنن، مردم نمیذارن. میگه همه تلاششون رو میکنن نظام از بین برن، این مردم واسطادن. آقا امیرالمومنین در مورد مردم در نامه به مالک اشتر میفهمن: انما عماد و دین، ستون دینداری مردمن، جماع المسلمین، اجتماع مسلمین مردمن، ول عدت للاعدا، اون سپاه آماده مقابل دشمن هم مردمن. مردم نباشن نظام ولی نمج، مردمن. کرونا رو کی جمع کرد؟ مردم. فتنه 88 رو کی جمع کرد؟ مردم. جنگ رو کی اداره کرد؟ مردم. همه جا مردم وسط کارن. لذا او دوتا رو نمیشه ساقط کرد. شما میتونید مکتب شیعه رو عوض کنی؟ نه. مبانی انقلاب رو؟ نه. دو، رهبرش رو میتونی عوض کنی؟ دست تو نیست. مردم رو میتونی ناامید کنی از نظام. پاشون رو پس بکشن. لذا توی انتخابات دو تا راهبرد داره دشمن. یک، عدم مشارکت. مردم شرکت نکنید، به جان خودم هیچ فایده ای نداره، هیچی عوض نمیشه، این مشکلات از اول بوده، ما از وقتی تو چلیم اینا هست، مشکلات اقتصادی ربطی به این و اون نداره، نیاپاسند و مخالفت مدنی، نیامدن مخالفت مدنی و از این فرق نمی کند. این پارامتر رو از لحاظ عقلی که این آقا با او آقا واقعا فرق داره، از لحاظ عملی آیا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ میگه ما دو تا تز مدیریتی توی این انقلاب تجربه کردیم، مدیریت غربگرا، مدیریت انقلابی. خیلی هم چیز سختی نیست، معادله دو سه مجهولی نیست، ما تجربهش کردیم. فرق میکنه رئیس جمهور کسی باشه که برادرش مفسد اقتصادی باشه، یا رئیس جمهور کسی باشه که مثلا برادرشو نشناسن، یعنی هیچ گونه رانتیشون نداشته. فرق میکنه رئیس جمهورت کی باشه، کسی که سفر استانی انجام میده، به دور افتاده ترین روستاها سر میزنه، کسی که فرماندار ندیده، با اون رئیس جمهوری که حاضر نیست داخل کارخانه میاد از ماشینش پیاده بشه، میگه از پشت شیشه ماشین من مردم رو نظرسنجی میکنم مردم چجوری هن. فرق میکنه رئیس جمهورت کی باشه که با 700 تا کشته دولت تحویل بدی از کرونا، یا یه رئیس جمهوری بیاد با یه تلفن به رئیس جمهور چین واکسن وارد کنه در حجم زیاد و از این برن تولید داخلی بره والا جلو کرونا گرفته بشه. فرق میکنه، فرق میکنه این که لااقل یه رئیس جمهوری رو اعصاب مردم نباشه. آقا کار نمیکنی زبونتو لااقل کوتاه کن، بنزین گرون کردی دیگه نمک نپاش رو زخم مردم. مگه ما فراموش کردیم؟ بعضیا فکر میکنن ما حافظمون دیگه آلزایمر داریم. بنزین رو گرون کردم، من خودم تو مشهد بودم، وزیر نفت دولت تدبیر امید گفت ما نمیخوایم بنزین رو گرون کنیم، مگه ما این حرفو یادمون رفته؟ بعد دوباره بنزین رو گرون کردن، یه شبه طرف جلو منو گرفته، یه دونه تاکسی از این تاکسی زردای سمندا دستی رو کشید شیشه رو داد گفت آ ترور شدیم. گفت آقا بنزین برای چی گرون کردی؟ گفتم بنزین مگه گرون شده؟ گفت آره گرون شده. گفتم شوخی میکنی؟ گفت جدا از خودم صبح رفتم بنزین بزنم گرون شده. بعد یه شبه گرون میکنی بدون خبر قبلی، بعد باز میای به ریش مردم هم میخندی که منم مثل شما صبح جمعه فهمیدم. فرق داره که رئیس جمهور باشه، فرق داره رئیس جمهور کسی باشه که آمد داخل مجلس، آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی میخوای نمیدونم پرونده برادرت رو کنم، کلی حاشیه تو کشور ایجاد شد با کسی که خون به دلش کردن ولی یه حاشیه ایجاد نکرد. من هنوز موندم اینا نیومده چقدر حاشیه ایجاد کردن، میکروفون پرت میکنه و نمیدونم. سه سال شهید والا مقام شهید رئیسی دولت رو در 600 میلیارد دلار بدهی تحویل گرفت با خزانه خالی که تو 6 ماه اول سال 1400 خالی کرده بودن. یه بار نگفت اینا اینجوری کردن، دم بالا نیاورد تو مناظرات انتخاباتی سال 96، سال 90 قبلش 92. چقدر اینا سمپاشی کردن، چقدر اینا توهین کردن، چیزی نگفت. ببخشید 96 خم به ابرو نیاورد. حالا اینا نیومده بینی چه حاشیه های ایجاد کردن. من بهتون بگم یه تفکر، تفکر غربگراست که خصیصه هاشو میگم. اینا کارنامه 8 ساله دولتشون جلو چشم ماست. گفت طرف رفته بود دزدی، صاحب خونه از خواب بیدار شد، آمد گفت که بهشی این خروس ما رو نهیدی؟ گفت به حضرت عباس دست من نیست و من نهیدم. گفت قسم حضرت عباس خیلی قسم قوی و خوبیه، ولی این دوم خروس من کجای دلم بذارم زیر زده بیرون زیر کتت؟ دوم خروس رو باور کنی قسم حضرت عباس رو. میگن ما 8 سال شما رو تجربه کردیم دیگه، تجربه رو تجربه کردن خطاست. شما میگفتید اگه برجام حل بشه، ما که در زمان قارنشینی نیستیم، این رسانه همه کلیپ ها فیلم های شما هست، میگفتید آه از ریزگرد تا آب خوردن با برجام حل میشه. خب برجام نوشته شد و بعدم آقای اوبامای مؤدب چند تا تحریم دیگه علیه شما وضع کرد، بعد رسید به ترامپ بی ادب. ترامپ بی ادب هم زرتی از برجام اومد بیرون بدون هیچ هزینه ای. طرف میگه به ما چه ربطی داره، این شر دواب اندلاب ترامپ، بدترین جنبندگان ترامپن، ما هم میگیم اونا بدترین جنبندگانن. چرا با بدترین جنبنده خدا اینجوری قرار داد بستی که یه لگد بزنه زیرش همه رو به باد بده؟ مگه آقای فؤاد ایزدی تو کمیسیون امنیت ملی همون زمان نگفت آقای ظریف یه رئیس جمهوری به نام ترامپ داره میاد، گفته من برجام خارج میشم؟ شما نبودید که میگفتید نه مگه میتونه خارج بشه، مگه امکان داره، مگه میشه، مگه داریم؟ شد. مگه شما نمیگفتید آقا بلمره همه تحریما لغو میشه؟ بعد هموز موقع یه عده بودن آقا تعلیق تو متن برجام، میگفتید نه شما سواد ندارید، بعدن خودتون اقرار نکردید مگه تعلیق بوده، بعدن اضافه کردن من خبر نداشتم. مهمترین سند معاصر کشور رو نخوانده اجرا کردید. اینا که ما یادمون نمیره. شما تز جدیدی ندارید، همون حرفای قبلی بلغور شده رو من گفتم. اینا دو قطبی ایجاد خواهند کرد، استادن تو جنگ رسانه‌ای. آقا یا به ما رأی بدید تعامل سازنده با دنیا یا جنگ، یه دو قطبی، یا به آزادی رأی بدید یا به دیکتاتوری. اینا تو مناظره فرهنگی برنامه دارن برای لولوسازی. اگه به ما رأی ندید باید به اونایی رأی بدید که اونا اگر بیان پیاده رو دیوار میکشن، اونا دختر مردم رو گشت ارشاد میبره، همینا دیگه. متاسفانه کوپنش هم آقای روحانی سوزونده، ولی اینا هنوز امید دارن دوباره به کار بندازن. جریان غربگرا به فکر من و بچه شما نیست. اینا میخوان به اون سرمایه دار نظریه توسعه، پولدار پولدارتر بشه ولو این زیر دست و پا ما له بشیم. اینا فرضیهشون نیست، اعتقاد قلبیشون اینه. هنوزم میگن اگر مصوبه راهبردی مجلس نبود و بایدن میومد، نگاه کنید چند تا پیشفرض، اگر مصوبه راهبردی مجلس نبود بایدن هم میومد، ما هم بودیم بچه های لبخند بزن خوش استایل اتو کشیده تو دیپلماسی، همه چی گل و بلبل میشد، تحریما رو برمی داشتن. یعنی هنوز خیالشون همینه، ذره کوتاه نیومد. لذا ما باید تصمیم بگیریم. میگم خیلی سخت نیست، این 3 سال آقای رئیسی جلو چشم ماست. ما نمیگیم آقای رئیسی همین مشکلات رو تموم کرد، ما میگیم خدا وکیلی تیم ما اگه با آرژانتین بازی کنه، خوب بازی کنه ولو 2 گلم بخوره، میگیم دمشون گرم خوب بازی کردن. همه شهادت میدن او تمام تلاشش کرد، کرونا رو جلوش گرفت، مجوزهای کسب و کار رو درست کرد، تورم 57% با رشد اقتصادی 0 با سرمایه‌گذاری منفی رو گرفت، با تورم 37% رشد 5%، با ساخت و ساز مسکنی که وزیر اونا میگفت افتخار من یه مسکن نساختم، که الان هم تو ستاد به شدت داره کار میکنه. الان مسکنایی که داره ساخته میشه با اون 60,000 تایی که داره ساخته شده، قریب به 3 میلیون مسکن ساخته. یه سال دیگه دولت باقی مونده بود، داشت کار میکرد، داشت زحمت میکشید. ما که از هیچ کی وامدار نیستیم، به ای ولا او هم وصل نیستیم، ولی شهادتمون رو که نمیتونیم کنار بذاریم. لذا ما یکی دو تا ملاک فقط از اونایی که حضرت آقا فرمودن خدمتتون عرض کنم. فرمودن حضرت آقا به کسی رأی بدید مؤمن و معتقد به مبانی انقلاب باشه، و بعد فرمودن این آقای رئیسی از اول شعارا شعارای انقلاب. یه عده‌ای اومدن گفتن تا کی میخواد شعار بدید؟ شعار مال 1 سال 2 سال بعد انقلاب دیگه. بابا این شعارا هدف گذاری ماست به سمت حقانیت. نکته دوم، اگر کسی معتقد به مبانی انقلاب بود و ارزش‌ها بود، هیچ وقت زندگی اشرافی ندارد. مدیر اشرافی قطعا نمیتونه به فکر مستضعف باشه. متاسفانه در دوری از کشور ما مدیران ما از پایین شهر رفتن توی ولنجک و توی زعفرانیه و توی بالا شهر تهران خانه گرفتن. این دومین ملاک، باید اهل اشرافیت اهل زندگی مرفه نباشه. 3، مدیر لایق و جهادی با روی جهادی، آدم این تعبیر آقاست، آدم اتو کشیده‌ای که نمیخواد اذیت بشه، یه مقدار سرش درد بگیره، اینا به درد که داره کشوری به این پهناوری با این همه دشمن نمیخوره. بعضی شبا آقای رئیسی 3 ساعت میخوابید، باید اهل دوندگی باشه. نکته سوم، 4 مردمی باید باشه، اینم یه ملاک از بحثا. 2 مرزبندیشو با دشمن مشخص کنه. ما همین اول باید بگه این میخواد نسبت به دشمنای خونخوار نظام اسلامی چه موضعی داره، باید مرزبندیش مشخص بشه، ببینیم آیا اهل سازشه، میخواد گفتمان سازش رو بندازه یا نه اهل مرزبندی درسته با دشمن. دوستان حرف آخرم، این دروغه که یاد میدان رو بگیره دیپلماسی رو. آقای رئیسی ثابت کرد میشود در این مرزبندی درسته با دشمن، بهترین دیپلماسی رو شهید امیر عبداللهیان به نمایش گذاشت. با همه کشور همسایه ما ارتباط گرفتیم، شانگهای رو عضو شدیم، بریکس رو عضو شدیم. بهترین، من مونده بودم محمد بن سلمان چجوری ابراز نگرانی، گفت من واقعا ناراحت شدم اینکه آقای رئیسی از دست رفت. همون عربستانی که زمان آقایون هیچی ارزش قائل نبود برای ما. کی گفته آقا وقتی تو روی انقلابی داشته باشی اصلا نمیتونی؟ آقایون میگفتن اگه کسی روی انقلابی داشته باشه هیچ کی با ما کار نمیکنه جز افغانستان و نمیدونم چند کشور آمریکای لاتین. دیدید ما به همه جا ارتباط برقرار کردیم. لذا اینم یه بحث دیگه. خدا رو قسم میدیم ان شاءالله به حق از زهرا، به حق این جلسات، ان شاءالله یه رئیس جمهور لایق، فرد ولایت مدار. این ملاک هم که ملاک آخر، اینم باید ولایت مدار باشد، از گفتار و رفتار او ولایت مداری دیده بشود. کسی که با یه آقا زاویه داشته باشد قطعا نمیتونه کشور رو به سمت درستی حرکت بده. خدا انشالله یک فرد آگاه، یه مدیر درست انشالله روزی این مردم کند و عاقبت هممون انشالله در این نظام ختم به خیر بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.